ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 18 اسفند 1397 خورشیدی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم وحید پوراستاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. وحید.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر شنبه در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان گفت ادامه فعالیت به گفته او تروریست‌ها از خاک پاکستان می‌تواند روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این تماس تلفنی به عمران خان گفته است نیروهای ایرانی آمادگی دارند که با هماهنگی اسلام‌آباد پاسخی قاطع به آنها بدهند. به گزارش ایرنا، عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی گفته است بسیار به محل اختفای او به گفته او تروریستان نزدیک شدند و به زودی اخبار خوشحال کننده‌ای در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. گروه جیش العدل وابسته به گروه القاعده اواخر بهمن ماه با حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای مرزبان سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش 27 نفر را کشته و 12 نفر را زخمی کردند. نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه‌ای از زندان اوین به دادستان تهران نوشتند در صورت تداوم عدم رسیدگی به درخواست‌هایشان بار دیگر دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. این دو زندانی با اشاره به اینکه حدود 2 ماه پیش در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و دسترسی به پزشکان معالج و داروهایشان به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا زدند، خطاب به عباس جعفری دولت آبادی نوشتند بعد از این مدت علارغم نامنگاری ها و مراجعات متعدد به مسئولان همچنان از رسیدگی پزشکی محروم هستند. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی و نازنین زاغری در نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشتند در صورت بروز هر اتفاقی یا تشدید بیماری مسئولیت آن بر عهده مقامات مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که به 16 سال زندان محکوم شده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز هم که دوران محکومیت 5 سالی خود را می‌گذراند به گفته اعضای خانواده‌اش نیاز به مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان را دارد. رئیس سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد تا روز جمعه 17 اسفند آمار زندانیان مشمول بخشنامه عفو گسترده زندانیان به 85 هزار نفر رسید. اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت از این تعداد زندانی 51 هزار زندانی آزاد و 34 هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند. این مقام ارشد قضایی در خصوص زنان زندانی گفت تا کنون بیش از 2400 نفر از زنان زندانی مشمول این بخشنامه شدند. بهمن ماه امسال صادق عاملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه از تأیید رهبر جمهوری اسلامی برای عفو گسترده زندانیان به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده بود. رئیس سازمان زندان‌ها در دی ماه سال 97 گفته بود جمعیت کیفری ایران بیش از 240 هزار نفر است که 3% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 20 اسفند ماه به عراق سفر می‌کند. این اولین سفر حسن روحانی به بغداد از ابتدای دوران ریاست جمهوری او محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد با اشاره به امضای چند توافقنامه در این سفر گفت این توافقنامه‌ها در زمینه خط آهن بین شهر خرمشهر و بصره، ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، روادید سفر بین دو کشور، مسائل گمرکی و همکاری‌های بهداشتی و پزشکی است. در 8 سال گذشته حجم مبادلات تجاری ایران و عراق از 2 میلیارد دلار به 14 میلیارد دلار افزایش یافته، اما با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از میزان روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کاسته شده است. رضا
مرسی وحید. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. نگاهی کنیم به مجله شبانگاهی. حسن روحانی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از او خواست قوه قضاییه را بدور از ملاحظات حزبی و جناحی اداره کند. دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی برگزار شد. در پی بازگشت تحریم‌ها، حزب الله لبنان، دبیر کل حزب الله لبنان از حامیانش خواست به این گروه کمک مالی کنند.
این نگرانی در خود رهبری حزب الله هم هست که سایر کشورهای اروپایی هم شاید به این مسیر بپیوندند و بیش از پیش فشارها و به اصطلاح محدودیت‌ها علیه حزب الله افزایش
پیدا. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در جریان دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی که روز شنبه 18 اسفند در تهران و به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده با رد اتهامایش گفت که با تشکیل این پرونده یک سری از مهره‌ها در دور زدن تحریم‌ها سوختند. این پرونده که روزنامه شرق آن را بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران توصیف کرده 14 متهم دارد و ارزش پول‌های اختلاس شده به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ذکر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
ابراهیم رئیسی، تولیت سابق آستان قدس و رئیس تازه منصوب شده ی قوه قضاییه ایران که قرار است روز دوشنبه رسماً معرفی شود. آقای رئیسی در نخستین موضع‌گیری خود پس از انتصاب از سوی آیت الله خامنه‌ای در یک استوری در صفحه منتسب او در اینستاگرام نوشت: آینده ایران و تداوم جریان انقلاب و ارزش‌های آن در گروه اجرای عدالت و مبارزه با فساد است. همچنین حسن روحانی در پیام تبریکی که شنبه 18 اسفند خطاب با آقای رئیسی منتشر شده به مقطع حساس کنونی اشاره کرد و تاکید کرد این قوه باید مبارزه‌ای جدی و همه جانبه با فساد داشته باشد. تشکیل پرونده ی تخلفات اقتصادی، ابداع عبارت اخلالگران نظام ارزی و نظام بانکی همگی تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایرانند در برخورد با پدیده فساد که البته در نظام جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست. یکی از تازه‌ترین پرونده‌های فساد که در روزهای اخیر جنجال بسیاری برپا کرده، پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی است. پرونده‌ای با 14 متهم، کیفرخواستی 664 صفحه‌ای و با رقم 6 میلیارد و 600 میلیون یورو سوء استفاده از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده 15 اسفند و دومین جلسه آن شنبه 18 اسفند به ریاست اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و کیفرخواست متهمان چنین قرائت شد:
اقدامات مجرمانه‌ای که متهمان مرتکب شدند ناظر به دو بخشه. بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت و مرتبطین با آنها از خریداران خارجی پورسانده‌های کلان به نفع خودشون دریافت می‌کردند. در قسمت دوم، به بهانه دور زدن تحریم‌ها در خارج از کشور، شرکت‌هایی را به نام خودشون و وابستگانشون تأسیس می کردن و وجوه حاصل از فروش محصولات ابتدا به حساب شخصیشون واریز می شده. سوء استفاده متهمان نسبت به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات خارجی ثابت شده.
متهم ردیف اول این پرونده رضا حمزه‌لوست که پس از قرائت کیفرخواست اعلام کرد اتهامات مربوطه را رد می‌کند، چرا که در سال‌های فعالیتش در مقام مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی قیمت ارز در حالت یکسانسازی بوده و اخلال ارزی معنا نداشته است. به رغم این ادعا، آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی، توضیح می‌دهد که چگونه پرونده‌ای با اختلاس 6 میلیارد یورو رقم خورده است.
در دوره قبل تحریم‌ها، برای دور زدن تحریم‌ها، با توجه به اینکه تمام راه‌های انتقال مالی بانکی و شفاف در واقع بسته بود، شرکت‌های بسیار زیادی در امارات و در ترکیه تأسیس شدند توسط افرادی که دسترسی داشتند به سیستم رسمی حاکمیت و به اون رانت اطلاعاتی، و اینها کار دور زدن تحریم‌ها رو به عهده گرفتن. منتها در ازای ارقام بسیار زیاد، ما آقای بابک زنجانی رو خاطرمون هست که میگفت من بسیجی اقتصادی هستم. این آقایون و این حالا خانم‌ها هم در واقع همین نقش رو بازی کردن، یعنی از اون عدم شفافیت و اون فضای ناخوشایند بین‌المللی برای اقتصاد ایران استفاده کردن و جیب‌های خودشون رو پر کردن در کنار حالات مالی که انجام دادن.
شرکت بازرگانی پتروشیمی تا سال 90 به تمامی متعلق به دولت بود و سپس 55% آن به شرکت خصوصی هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. پدیده خصوصی سازی سال هاست که به خواست دولت در حال انجام است. با این همه بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند فرایند خصوصی سازی تغییر ماهوی در اصل شرکت ها ایجاد نمی کند و تنها تفاوتی سودی است. آرش آذرمی کارشناس مسائل اقتصادی از ترکیه:
این هم دقیقا یکی دیگه از مسائل ساختاری اقتصاد ایران هست. یعنی خصوصی سازی که میگن خصولتی سازی و فساد آور هست به همین دلیل است، چون این شرکت ها عملا داده شده به افرادی که این افراد قبلا خودشون کارگزار دولت بودند. الان این شرکت بازرگانی پتروشیمی رو نگاه بکنیم، شرکت های سهامدارش، هیئت مدیرشون رو اگر ببینیم همه وزرای سابق هستند یا افرادی که در وزارت نفت یا شرکت پتروشیمی مقام داشتند. بنابراین این زنجیره یک زنجیره در واقع ناموفقی بوده که باعث ایجاد فساد بیشتر شده.
در میانه 14 متهم شرکت بازرگانی پتروشیمی، 2 متهم زن نیز حضور دارند: مرجان شیخ اسلامی آل آقا که روزنامه نگار و مدیرعامل سابق خبرگزاری میراث فرهنگی ایران است، و معصومه دوری، معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی شاخه دبی. شنیدن نام زنان در پرونده های فساد اقتصادی نشان از بدعتی نوین در پرونده های از این دست در جمهوری اسلامی ایران دارد.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در پیامی به ابراهیم رئیسی انتصاب او به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفته و در پیامش از رئیس جدید قوه قضاییه خواسته تا دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت و تأمین اجتماعی به دور از ملاحظات حزبی و جناحی و بی اعتنا به فشار برخی از قدرت‌های رسانه‌ای گام‌های لازم را بردارد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از پیامش به ابراهیم رئیسی آورده که مسئولیت تقویت اعتماد مردم به نظام بر دوش قوه قضاییه است. در سالهای اخیر تنش بین دو قوه مجریه و قضاییه در جمهوری اسلامی یکی از معضلات ساختار قدرت در حکومت ایران بوده است. اما این بار با آمدن ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه این تعامل به کدام سو می رود؟ در همین زمینه با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن در ترکیه گفتگو می کنیم که از طریق خط تلفن ما رو همراهی می کنند. آقای حقیقت نژاد، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. حسن روحانی در پیامش به ابراهیم رئیسی از او خواسته که قوه قضاییه رو فارغ از جریان‌های حزبی و تبلیغی رسانه‌های پرفشار به گفته او اداره بکنه. این خواسته رئیس جمهوری ایران ناظر بر چه مسائل پشت پرده‌ای در این سپهر سیاسی فعلی ایران هست؟
حداقل میشه گفت در چند موضوع مشخص، به خصوص در حوزه نهادهای اطلاعاتی، در سال‌های اخیر بین دولت و قوه قضاییه یک کشمکشی بوده. به عنوان مثال من میتونم پرونده مدیران کانال های تلگرامی رو مثال بزنم که اونجا وزارت اطلاعات اعتقاد داشت که جرمی رخ نداده، ولی قوه قضاییه با تکیه بر سازمان اطلاعات سپاه و گزارش اون نهاد میگفت این افراد مجرمند و اونا رو به زندان فرستاد. در پرونده محیط زیستی ها هم همین موضوع داشتیم که گزارش سازمان اطلاعات سپاه مایه بازداشت این افراد شد و اتهام جاسوسی و مسائل دیگه. در پرونده یکی از اعضای تیم هسته‌ای هم دوره همینجور بود که به وزارت اطلاعات اعتقاد داشت که این فرد جاسوس نبوده، ولی سازمان اطلاعات سپاه اعتقاد داشت که جاسوس بوده و دادگاه هم بر اساس اون رأی صادر کرد. بنابراین این حوزه مشخص رو من مثال زدم که بگم که در برخی از این حوزه ها اختلاف نظرهای کارشناسی بوده بین مجموعه های دولت و مجموعه هایی که قوه قضاییه به اونها اعتماد داره و به اونها استناد میکنه و این موجب اختلافاتی شده و این رو دولت آقای روحانی تعبیر میکنه به فشار بیرون از قوه قضاییه بر قوه قضاییه و شاید خواستار کمتر شدن چنین رویه‌ای بوده که بعید به نظر میرسه با تجربه سابقه آقای رئیسی چنین رویه‌ای در دوره ایشون کمتر بشه.
به همین چیزی که اشاره کردین آقای حقیقت نژاد بیشتر بازش کنیم موضوع رو. اشاره کردید که بین مجموعه دولت و مجموعه قوه قضاییه اختلاف نظرهایی هست. بین خود آقای روحانی و ابراهیم رئیسی هم به نظر میرسه که اختلاف نگرش هست در خصوص بسیاری از مسائل کلان در جمهوری اسلامی. آیا فکر میکنید که در ادامه این دو در خصوص این مسائل کلان با هم به توافق خواهند رسید؟
من برداشتم اینه که در بلند مدت این وضعیت بدتر خواهد شد، چون ما این اختلاف نگرش رو بین آقای صادق لاریجانی و آقای روحانی هم در مسائل مختلف داشتیم، ولی اونجا یک فردی بود واسطه به نام آقای علی لاریجانی که رئیس مجلس بود و در نشست‌های سران قوا میتونست بعضن این موضوع رو حل و فصل بکنه و نقش یک میانجیگری رو بازی بکنه. بعضی مواقع هم بازی میکرد آقای علی لاریجانی، مثلا فرض کنید در پرونده‌ای که قوه قضاییه دنبال بازداشت محمود صادقی بود، آقای علی لاریجانی بود که واسطه‌گری کرد و اون موضوع رو حل و فصل کرد و نذاشت آقای صادقی واسطه شد. ولی الان علاوه بر این که آقای رئیسی با آقای روحانی اختلاف نظر داره، از سوی با طیف آقای علی لاریجانی در مجلس هم و با خود آقای لاریجانی هم اختلاف نظر داره، بنابراین الان نمیشه هیچ چشم‌اندازی رو متصور شد. یک بخش دیگه‌ای که میشه برای آینده هم پیش بینی کردیم که در انتخابات مجلس آینده که سال دیگه برگزار میشه، چه کسی رئیس مجلس آینده خواهد شد و اونجا اون فردی هم که رئیس مجلس خواهد شد دوباره میتونه بیاد به توازن قوا کمک بکنه. ولی اون اختلاف نظرهایی که آقای روحانی و آقای رئیسی دارن که در انتخابات هم اوج خودش رو در مناظره ها نشون داد و تعابیر تندی هم علیه یک دیگه به کار بردن، اینها چیزی نیستش که با این تعارف ها و این نامه هایی که الان بدن و خوش آمدگوییشون برطرف بشه، چون طرفین دارن منافع یک بخش های مهمی از جناح‌های سیاسی و به خصوص اقتصادی ایران رو نمایندگی میکنن و باید منافع اون قسمت ها رو در ساختار حکومتی پیش ببرن. بنابراین تا زمانی که تضاد اون منافع وجود داره نمیشه صحبت از آشتی رو نیاورد.
بسیار ممنون. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی، ساکن در ترکیه بود و ارزیابی داشت به پیام تبریک حسن روحانی به ابراهیم رئیسی برای انتصاب او به ریاست قوه قضاییه و درخواستایی که او در پیامش از رئیس قوه قضاییه کرده بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید، به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
جناب آقای روحانی، تو رأی صحبت از عزت کردی، گفتی ملت رو میخوام به عزتشون برگردونم. از کدوم عزت صحبت میکنی؟ اینی که من نتونم شب عید یه جوراب برای خودم بخرم این عزته؟ اینی که نتونم برای بچم یه جور کفش بخرم تو سال نو این عزته؟ جناب آقای روحانی، به اون خداوندی خدا سه ماه مرغ برای خونم نخریدم، این عزته؟ وقتی مهمون میاد در خونه از سوراخی نگاه میکنیم در وا نمیکنیم، این عزته؟ چون چیزی نداریم بذاریم جلوش. آقای روحانی، این عزت نیست، این سرفکندگیه.
تا چه حد رهبر یک کشور میبایست متکبر و در این حال بیخبر از احوال اجتماع باشه که بدون توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و شرایط روحی و روانی مردم که خودش مسبب اونها هست، گلمند از میزان فرزندآوری و سخت ازدواج کردن جوانها باشه؟
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولا همه میدونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اون هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
اما در پی بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همزمان با افزایش فشار کشورهای غربی بر گروه حزب الله لبنان، حسن نصرالله رهبر این گروه در تازه‌ترین سخنرانی‌اش بار دیگر خواستار کمک مالی از طرف هوادارانش شد. آمریکا گروه حزب الله لبنان و تمامی شاخه‌هایش را تروریستی اعلام کرده و در ماه‌های اخیر فشارها و تحریم‌های مالی علیه این گروه مورد حمایت ایران را افزایش داده. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیده که چرا حسن نصرالله اکنون این تقاضا را مطرح کرده است.
خب میشه برای این صحبت هم یه سری انگیزه های واقعی و به قولان مادی در نظر گرفت و هم یک سری مؤلفه‌های مربوط به جنگ تبلیغاتی در نظر بگیریم. با توجه به اقدامی که دولت بریتانیا کرد و اون هم هر دو شاخه، هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی حزب الله را ظرف همین یک دو هفته اخیر در فهرست گروه‌های تروریستی گذاشت، این نگرانی در خود رهبری حزب الله هم هست که سایر کشورهای اروپایی هم شاید به این مسیر بپیوندند و بیش از پیش فشارها و به اصطلاح محدودیت‌ها علیه حزب الله افزایش پیدا بکنه، هرچند که خب هنوز اتحادیه اروپا به طور جمعی راجعه همچین مسئله تصمیم نگرفته، ولی چیز بعیدی هم نیستش. در این حال در نظر بگیریم که ایران از دو جهت زیر فشاره در رابطه با این کمک‌ها که تا به امروز می‌کرده. یکی اینکه که خودش اصولاً با توجه به تحریم‌های گسترده‌ای که داره برش اعمال میشه، احتمالاً امکانات مالیش برای اینکه اون سطح کمک به حزب الله رو ادامه بده، کمک‌های مختلفی که می‌کرده اینها رو همچنان ادامه بده، با مشکل مواجه خواهد شد ایران. دوام اینه که خب به نظر میاد که خود حسن نصرالله هم واقفه که احتمالاً در ایران شاید این لوایح مربوط به FATF رو نهایتاً تصویب بکنند و موقع ایران به لحاظ نوع روابطش با گروه های حزب الله و حماس و این حرفا هم مجبور باشه یک سری شفافیت ها رو در عرصه جهانی اعلام بکنه و نتونه اون تبادلات مالی قبلی رو با این گروه ها ادامه بده.
آیا حسینی فرد، به نوشته رایترز رهبر حزب الله لبنان در سخنان خودش گفته اقدامات دشمنان ما را فقیرتر، گرسنه یا منزوی نخواهد کرد، آنها که از ما حمایت میکنند همچنان به حمایتشون ادامه خواهند داد. همونطوری که شما بهتر میدونید جمهوری اسلامی حامی اصلی حزب الله است، اما ایران به خاطر تحریم‌ها در بحران مالی شدیدی قرار داره. به تصور شما آیا ایران همچنان میتونه به کمک‌های مالی خودش به حزب الله لبنان ادامه بده؟
این مقداری احتمالاً سخت‌تر میشه. در نظر بگیریم که گرچه رقم‌های مختلفی در مورد کمک‌های ایران گفته میشه، از 200 میلیون دلار در سال تا اون چیزی که اسرائیلیا و آمریکایی‌ها میگن چیزی حدود 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار این کمک در سال، ولی این وضعیت مالی ایران، محدود شدن امکانات مالیش، طبیعیه که تأثیر بذاره روی این نوع روابطی که با حزب الله و حماس این حرفا داره. صرف نظر از اینکه اینها بخوان اون مسائل مربوط به FATF هم، لوایح مربوط به پولشویی و اصلاح تأمین مالی تروریسم و اینا رو هم امضا بکنن نکنند، آمریکایی‌ها در چارچوب این تحریمی که علیه ایران دارن پیش می‌برند فشار معینی رو هم گذاشتن روی اینی که شفاف بشه یا به این قطع رابطه بشه بین ایران و این گروه‌های مثل حزب الله و حماس، به خصوص بعد از اون درگیری نظامی که بین حماس و اسرائیل در آبان ماه شکل گرفت. ما می‌بینیم که آقای هوک، اصطلاح اون رئیس گروه ویژه اقدام ایران در آمریکا، بیش از پیش راجع به رابطه ایران با حزب الله و حماس هم داره کار میکنه که این رابطه رو بیش از پیش بشه دچار اختلال بکنن، و هم شاید حتی این گفتار دیروز آقای نصرالله معطوف به اینم باشه که به نوعی جامعه ایران زیاد روی رهبریش فشار نیاره، روی جمهوری اسلامی فشار نیاره، به این اعتبار که اونطوری که نصرالله ادعا میکنه آنچنان کمکی هم از ایران نمیگیرند. همونطور که البته اشاره شد، خب این واقعیت نداره و قبلا صحبت‌های دیگه‌ای از طرف خود همین رهبران حزب الله هم عنوان شده.
همونطور که اشاره کردین، آمریکا حزب الله رو یک گروه تبهکار بین‌المللی میدونه و در فهرست وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی قرار داره. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هم این گروه رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادن. با این وجود در حال حاضر در کابینه لبنان 3 وزیر حزب الله در بین 30 وزیر دولت قرار دارند و از 128 کرسی پارلمانی این کشور هم بیش از 70 کرسی در اختیار ائتلافی است که حزب الله در اون دست بالا رو داره. نقش حزب الله با این تفاصیل چه تأثیری در رابطه لبنان با سایر کشورها خواهد داشت؟
این دولتی که تشکیل شد ظرف یکی دو ماه گذشته به سختی به وجود اومد. از ماه مه که انتخابات لبنان برگزار شد، 7-8 ماه رسولا نیروهای سیاسی از جمله همین حزب الله با نیروهای مخالف به رهبری آقای حریری در حال چالش بودن، با هم نمیتونستن توافق بکنن. قسمان هم برمیگشت به این دعوایی که در سطح بالاتر در منطقه بین عربستان و ایران در جریان جنگ نیابتیشون در صحنه لبنان هم ادامه پیدا کرده، و خب با این وضعیتی که حزب الله در موردش داره پیش میره به لحاظ سیاسی، به لحاظ محدود شدنش، اعمال تحریم های بیشتر و وضعیتی که در رابطه با ایران هم داره پیش میره، اصولا حضورش در کابینه بیش از اینی که راهگشا باشه شاید مشکل ساز باشه، بیش از پیش رابطه لبنان رو با جهان دوچار مشکل بکنه. همونطور که میدونیم خب اصولا همین که حزب الله ظرف این سالهای گذشته از امکانات یک سری از بانک های فرض کنید لبنان استفاده میکرده برای اینکه کمک های مختلفی که بهش میشه رو کانالیزه بکنه، نوعی شبکه مالی لبنان رفته زیر سوال و جامعه جهانی آنچنان شبکه مالی لبنان همکاری نمیکنه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی ارزیابی داشت به درخواست کمک مالی حسن نصرالله از حامیانش. و اما گزارش سالانه شورای بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل هاکی است، به رغم افزایش قابل توجه کشت سالانه خشخاش در افغانستان طی سالهای اخیر به ویژه بین سالهای 2015 تا 2017 میلادی، عرضه هروئین از افغانستان به مقصد بازارهای اروپا ثابت مانده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بنابر گزارش سالانه شورای بین‌المللی کنترل مواد مخدر، به رغم کاهشی 20% میزان کشت خشخاش در افغانستان در سال 2018 بالا ماند. کاهش یاد شده عمدتاً به خشکسالی در کشور و به تنزل نرخ اولیه تریاک خشک نسبت داده شد. تولید بالقوه تریاک نیز شاهد نزدیک به 30% کاهش بود و حدود 6400 تن در سال 2018 در مقایسه با 9000 تن در سال 2017 برآورد شد. به گزارش شورای بین‌المللی کنترل مواد مخدر، آنچه مسیر بالکان توصیف می‌شود و از ایران، ترکیه و کشورهای بالکان به سوی مقصد بازارها در اروپای غربی و مرکزی عبور می‌کند، همچنان مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان است. کشورهای در امتداد مسیر بالکان حدود 37% از موارد توقیف هروئین در عرصه بین المللی را شامل می شوند. این گزارش می افزاید همزمان در سال 2017 مواد مخدر افغان همچنان از طریق یک شاخه فرعی مسیر بالکان با عبور از ایران به کشورهای جنوبی قفقاز و بعد به جلو به اوکراین از طریق دریای سیاه به داخل اروپای شرقی قاچاق می شد. در گزارش شورای بین المللی کنترل مواد مخدر آمده است در سال 2017 و اوایل 2018 ترکیه افزایش استفاده از کامیون ها با شماره پلاک ایرانی را گزارش کرد که از ایران می رسیدند تا مقادیر قابل توجهی هروئین را به داخل ترکیه در مسیر ترانزیت به مقصد بازارها در اروپا قاچاق کنند. علاوه بر این ترکیه طبق تحلیل‌هایش نتیجه گرفت که مقصد تریاک ضبط شده در قلمرویش بازارهای غیرقانونی در استرالیا، کانادا و ایالات متحده بوده است. این گزارش افزوده است برخی از هروئینی که در اروپا توقیف شد از پاکستان عبور کرده و مستقیماً از آن کشور از طریق هوایی یا دریایی به اروپا قاچاق شده است. همزمان مواد مخدر از پاکستان به ایران برای بازارهای اروپایی در امتداد مسیر بالکان قاچاق می‌شوند. گزارش سالانه شورای بین‌المللی کنترل مواد مخدر خاطرنشان می‌کند قسمت عظیم مورفین و هروئین توقیف شده در ایران از پاکستان وارد شده است. در این گزارش همچنین اشاره شده است که پاکستان در سال 2017 بیش از 24 تن هروئین در مقایسه با 23 تن در سال 2016 ضبط کرد و موارد توقیف تریاک و هروئین در ایران در سال 2017 شاهد افزایش اندکی نسبت به میزان سال 2016 بود. شورای بین‌المللی کنترل مواد مخدر نهاد کاربری مستقل و شبه قضایی برای اجرای کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر است که نقش مهمی در نظارت اعمال محدودیت‌ها بر مواد مخدر ایفا می‌کند.
با پایان گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.